مگر ما بارها این بحث رو کردیم که الان کودتاچی ها در تهران به شدت دنبال یک معضل جهانی هستند که با کوشش قرار دادن سرپوش گذاشتن به بهانه قرار دادن اون معضل جهانی بتونن بیشتر تو سر اپوزیسیون بزنن و ملت رو به قول خودشون دور محور دفاع از میهن جمع بکنن. یعنی واقعا اینا دنبال الطاف خفیجه ای هستن که حمله ای بشه اتفاق بیفت. طبیعتا میدونن که تمام اپوزیسیون داخل ایران و تمام اونهایی که ایرانیانی که در خارج از ایران هستن و به حاکمیت ملی و استقلالشون به شدت ایمان دارن، همه اونها هیچ نوع حمله بیگانه به ایران رو نخواهند پذیرفت و مجبور هستن همون کاری که مردان بزرگ تبریز، ستارخان و انجمن تبریز در حمله روس‌ها به تبریز کردن اونها بکنن، که اونها نوشتن به محمد علی شاه که قبلا شکستش داده بودند و تونسته بودن که با نهایت رشادت و دادن هزارها کشته تمام نیروهای احتجاج رو شکست بدن. وقتی که بیگانه وارد خاک ایران شد، اون تلگراف معروف رو به محمد علی شاه زدن که بیا حالا آشتی بکنیم، شاه مثل پدره، ملت مثل فرزنده، از این اختلافات داخلی پیش میاد. خب این روحیه در ایرانی ها همچنان وجود داره. ایرانی ها خال در برچش و در استخوان در گلو میتونن رنج داخلیشون رو تحمل کنن اما تن به بیگانه ندن. به همین دلیل هست که ما راه های بسیار پر پیچ و خم و پر فراز و نشیب رو در تاریخمون گذروندیم و دست کم از اگر کوروش اومده ایران ساخته، داریش اومده در سنگ نوشتی بیستون، تمام حد و مرز ایرانیت رو اونجا چنان حفاری کرده که هیچ کس نتونه انکار بکنه و نگه که کاغذی بوده شسته شده رفته. و یا اینکه در تمام دوره های بعد، ای بعد از حمله بیگانگان و از هم پاشیدن تمامیت ایران، باز هم دوباره دور هم جمع شده، حتی اقوام ترکی که اومدن در ایران ایرانیزه شدن، اونها به دست یک پارچه کردن ایران زدند. همه اینا رو، واقعیت ها رو ما در تاریخ ایران میدونیم، داریم. ایرانی امروز هم همون ایرانیه و همین کار خواهد کرد. پس حالا همه میدونن که تئوری زنوفوبیا یا بیگانه ستیزی یک تئوری عمل شده، یک تجربه شده است برای سرکوب کردن مخالفت های داخلی. ما در چین هم همین کار میکرد. ما وقتی امپریالیسم آمریکا از دشمن خوناشامی به نام آمریکا برای مردمش حرف میزد، نتیجهش این بود که در داخل همه باید خفشن و فقط تحت رهبری ایشون به اون پیکار به اصطلاح پرشکوه در علیه امپریالیسم بپیوندن. خب الان خدا نکرده اتفاقی فردا در ایران بیفته و حمله به ایران بشه، خیلی معادلات به هم میخوره. در این رابطه هست که ممکنه من از به خودم بگم که نکنه اسرائیل که خیلی دلش میخواد که جنبش سرد موفق نشه، اسرائیل که از به قول خود نتانیاهو و مقامات اسرائیلی بارها از این که کارهای احمدی نژاد خدمات بزرگی برای اونها بوده و همین اخیراً اظهارات جنرال آمریکایی رو در CNN هممون شنیدیم که گفت که احمدی نژاد بهترین سرباز بگیر ما و بهترین طرفدار جمع کن ماست، ایده واقعیته. خب حالا اگه این فرمول رو بپذیریم، به این نتیجه میرسیم که میتونه اینا هماهنگ شده باشه. اما بازم در مقابل من میتونم به این اشاره بکنم که اگر اسرائیل نخواسته باشه، پذیرفتن این که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل که از 1948 تا حالا اقدامات برونمرزی وحشتناکی در اعمال تروریستی یا دستگیر کردن مخالفانش داشته، یکی از سیستم‌های خیلی مجهز اطلاعاتی جهانه، گمان این که اون رو دست از تهران خورده باشه، مقدار زیادی بعیده. اما به یه نکته دیگه میخوام اشاره بکنم، همینه که ظرفیت همه انسان ها یکی نیستند. این جوان میتونه به دلیل دندون گروچه ای که از رژیم ایران داره، به دلیل چینه ای که به دل گرفته، به دلیل نفرتی که پیدا کرده، ممکنه نفرت از خودش هم پیدا کرده باشه. من برخورد کردم جوانی که اومده به خارج از کشور، میگه من از ایرانی بودنم متنفرم. من برخورد کردم به جوانی که در نیویورک و آمریکا، واقعا میگه ای کاش من توی کشور دیگه به دنیا اومده بودم. و زمنان حاجی ابراهیم کلانترها هم در تاریخ ما خیلی بودن، البته این جوان حاجی ابراهیم کلانتر نیست، ولی خیلی ها بودن که بر علیه میهنشون خیانت کردند، رفتن کلید دروازه شهرشون رو به دشمن دادن یا رمزشون رو بردن دادن. همین تازگی ها مقاله گویا اشپیگل یا مجله دیگری نوشته بود در رابطه با فرقه رجوی که اینها منفور ملت هستن، به خاطر اینکه در سالهای جنگ عراق با ایران اطلاعات نظامی به صدام میدادند. خب این واقعیت این هست. حالا این انگیزه این جوان چی بوده؟ من توصیه‌ام این هست که در چه مخالفت شدید جنبش داخل ایران به خصوص جوانها با این حرکت خیلی خوشحال کننده بود، در این حال مواظب باشیم که داخل تله‌ای که گذاشته شده نیفتیم، نپذیریم که برخلاف ادعاهای توپخانه ترهات به اصطلاح کیهان، نپذیریم که این یک ضربه هنگفتیست بر پیکر جنبش. نه، جنبش بزرگتر و قویتر از اونه، نه فقط این جوان گمنام، بلکه اشخاص پرآوازهی هم اگر بخوان به یک همچین کارهای دست بزنن، جنبش ایران مستقلتر و خودکفاتر از این هاست که این اتفاقات لکمه کوچکی به اون بزنن.
دقیقا، و به همین جهت هم هست که به سرعت دفعش کرد، یعنی هیچ بله. نتونست واکنش رو یک اثری داشته باشه، خیلی به سرعت از جامعه به دور انداخته شد و اصلا دیگه یادآوری هم نشد.
من به خودم اجازه نمیدم که فکر کنم که این جوان آگاهی از تاریخ داره، آگاهی از پالیتیکس جهانی داره، آگاهی از چند و چونهای بین المللی داره، یا اصلا میفهمه اهنامه بارپور چیه، یا میفهمه که عراضی اشخالی یعنی چی. فقط میتونه یه دشمنی هست که این طرف میگه که اون کشور باید از صفحه جغرافی بره بیرون، هولوکاستی نبوده. از این طرف هم گفته میشه که هولوکاست بوده، این هم فیلمش، این هم سندش، این هم کتابش، این هم بازمانده هاش، این هم خاطراتشونه. حتی کسانی از بازماندگان هولوکاست رو من دیدم که الان در موضع مخالفت همه جانبه با دولت اسرائیل عمل میکنن، از اساتید دانشگاه کتاب می‌نویسن. خب یه طرف هم این هست.
بله.
خب این جوان میتونه اطلاعاتش در همین حد گرفتن از رسانه‌های ساتلایت و رسانه‌های مختلف، و معمولاً هم خود ما هم شاید به نوعی در گذشته پیش از انقلاب دچار این بیماری بودیم که من معمولا یادم هست که اون سالها هر چی شاه میگفت ما برعکسش قبول میکردیم. خب معمولا هیچ وقت میدونستیم دروغ میگه یک، و میدونستیم هر کی اون دوست داشته باشه ما باید بدمون بیاد، هر کی اون بدش بیاد ما باید خوشمون بیاد. در همین رابطه انبوهی از ایرانی ها از عبدالناصر تمجید میکردن. البته تمجیدشون یک دلیلش استقلال طلبیش بود که قابل تمجید و ستایش فراوان بود. ملی کردن کانال سوئز بسیار کف زدن داشت. اما وقتی که میرسیم به این که واقعا در حیات خودش چه تظاهرات عظیمی در قاهره راه میفته برای دموکراسی خواهی و اون دستور سرکوب بیده، در رابطه خون وردین گذشته. همون آدم هست که برای اولین بار مسئله خلیج العربی رو مطرح میکنه.
بله.
و دنبال پانعربیسم شوونیستی و نژادگرایانه است که ایرانی مجوس غیر از اونها که باید در برابرش بایستن. خب این مخالفت شاه عبدالناصر باعث شده بود که
بله
زشت عبدالناصر به شدت تحت شعار قرار بده.
بله به ویژه روی سرنگونی مصدق و کودتای ننگین 28 مرداد هم خیلی عکس العمل و واکنش نشون داد.
دقیقاً اینا یه واقعیت هاییست که ما نباید فراموش بکنیم که ببینیم. بله در همینطور که خود اشاره کردید در 1952 مصدق در قاهره میگه که اون استقبال میلیونی ازش میشه که در تاریخ مصر بی سابقه بوده تا اون زمان. به نجیب پاشا میگه که با این ملتی که تو داری شما دارید میتونید کانال سوئز ملی بکنید. بعد عبدالناصر خودش میپذیره که ما راه مصدق رفتیم بعد ملی کردن کانال سوئز. خب اینا بسیار جالبه، بسیار زیباست، اما ما به خاطر این رابطه هایی که وجود داشت و دشمنی که شاه با ناصر نشون میداد معمولا اون حرکت های اتوریتریان ناصر رو در داخل مصر فراموش میکردیم یا ندیده میگرفتیم، و یا اینکه اون حرکاتش در رابطه با اتحاد بین عرب ها که یادمون هست یه مدت کوتاهی هم جماهیر متحده به ساخت و میرفت که بقیه هم به زعم خودش به هم بچسبونه و مسئله خلیج العربیه رو مطرح کردن، اینها رو نشنیده میگرفتیم. خب حالا یه جوونی هم که تویی از اطلاعات تاریخی سیاسی میتونه همون کار رو بکنه، کاری به این که در دنیا چی میگذره، آپارتاید یعنی چی و این جنایتی که بر علیه بشریت در اونجا میگذره و در بسیاری از نقاط جهان هم میگذره در اونجا کاری به این حرفا نداره. ولی واقعیت این است که نه، ما با آپارتاید مخالفیم در هر شکلی که میخواد باشه و از این گذشته محکوم کردن جنایات بر علیه بشر رو اختصاص به اون رژیم نمیدیم و در سرتاسر جهان هر کسی جنایت بر علیه بشریت مرتکب میشه اون رو محکوم میکنیم. همین چند روز پیش که شنیدمون بمب در متروی مسکو منفجر شد که خبر خیلی داغ رسانه‌های غربی است و اون که رهبر مبارزین اینگوش که اعلام کرد که ما این کار کردیم در انتقام کشتار غیر نظامیان که روزها انجام دادن، خب من به شدت مکدر بود، به شدت رنج می بردم، به شدت این کار رو محکوم می کنم. انفجار در متروی مسکو رو غیر ضد بشر می دونم، غیر انسانی می دونم، محکوم کننده می دونم. ولی وقتی که نگاه میکنم میبینم که دوربین های جهان همه میره صورت اعضای خانواده قربانیان که دارن گریه میکنن، که خود من هم تحت تأثیر قرار میگیرم و با اونها هم درد میشن، این طرف ذهنم از خودم میپرسم که آخه شما دوربین دارای بی انصاف چرا بلند نشدید به ایدت گروز میبینید که اونجا چگونه هزار هزار کشتند، تجاوز کردن، سرقت کردن، یا در این گوشتیا این همه جنایت مرتکب شدن، چگونه با مشت آهنی، چرا خانواده های اونا که گریه می کنن هیچ وقت در صفحه های تلویزیونی شما دیده نمیشن.
بله.
این میگه چون از ما کشتید منم کشتن. البته من میگم تو خیلی کار غلطی کردی، تو حق نداری به عنوان مخصوصا ادعا میکنی مسلمانی، حق نداری بری در مترو ادعی که هیچ آگاهی و سهمی در این کشتار ندارن به صورت کور چنین جنایتی مرتکب بشی.
بله.
ممکنه اسلحه به دستت بگیری و به قول خودت متجاوزان رو باهاش پیکار بکنی، این هیچ تردیدی نیست که محکوم کردنیه، اما به چه دلیل ما در تلویزیون ها باید صحنه های گریه کردن اون خانواده ها، صحنه های گریه کردن اون خانواده هایی که در نزدیکای تلاوی موشک های حماس خورده و خطابشون خراب شده رو ببینیم، همراه اونا عشق بریزیم، اما از این طرف از کشتارهای مقابل عکس و تفصیلات یا نبینیم یا اینکه به فاصله فقط چند ثانیه خبر ازش ببینیم که قد شدن.
بله کاملا.
در اخبار بی بی سی رو من گوش میکردم، در خیلی راحت گفت که در افغانستان تعدادی هم کشته شدند. همین.
بله.
تعدادی هم کشته شدند. اما وقتی که یه سلجوقه، یک سرباز ساده انگلیسی کشته میشه، دقیقا میتونه 8 دقیقه، 10 دقیقه از وقت خبر رو به خودش اختصاص بده، یا همینطور آمریکایی. اما اون تعدادی که اونجا کشته شدن، دست آخر اگه خیلی شانس داشته باشن، گروه هایی از ارتش آمریکا یا ناتو ممکنه برن سراغشون، بگن حالا بیاید این $2000 رو بگیرید، و یا اینکه پای بچه‌تون اگه بریده شده پای مصنوعی بهش میدین. خدافظ شما، برنامه‌سیا.
بله.
در حال اینها واقعیتش که باهاش روبرو هستیم.
جناب علوی، ما باید به عنوان یک انسان با هر گونه خشونت و جنایت در هر گوشه جهان به شدت در علیهش اقدام کنیم و محکوم کنیم. یعنی فرق نباید بکنه برای هیچ یک از آحاد انسانی و بشریت.
در اصطبع صحبت هم من از آپارتاید آفریقای جنوبی که اسم آوردم، دقیقا انگشت همین نکته.
بله دقیقا.
ما با کنگره آفریقای اونجا، آفریقای جنوبی، پسرخاله که نبودیم.
دقیقا.
ارتباط نژادی، مذهبی، نمیدونم جنسیتی چیزی نداشتیم. اونا برای خودشون ملتی هستن، ما هم برای خودمون. اونا انسانن، ما هم انسانیم. همون صرفا به خاطر انسان بودنشون برای ما مطرح، همچنان که کشته شده های رواندا برای ما غم انگیزه، همچنان که کشته شده های بوسنیا برای ما غم انگیزه، همین همچنان که اونایی که در گروزنی در و داغون میشن، کشته میشن، همچنان که دوتا خبرنگار، خانم خبرنگار روس که چون رفتن از جنایات گروزنی گزارش تهیه کردن ترور میشن، ما به شدت ناراحت میشیم. همه یک مقوله جهانی است و ما به شکل یونیورسال به اینا نگاه میکنیم، فارغ از مذهب و نژاد و رنگ و جنسیت، همه رو یک دست،
دقیقاً.
همه رو یک جا محکوم
میکنه. دقیقا. جناب علوی، میخواستم در رابطه با شرایط منطقه و کشورهای حول و حوش و همسایه خودمون، پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق صحبت کنیم که چه میگذرد و چه وضعیتی است. منتها پیش از اون به مورد دیگری درباره اعتراض شدید پرستو فروهر، دختر زنده یادان پروانه و داریوش فروهر، به جامعه بین المللی حقوق بشر IGFM که در نشست سالیانش از ایشون دعوت کرده بوده و ناگهان در آخرین روزها اطلاع میدن که رضا پهلوی که در لیست دعوت شدگان هم نبوده، که یا قبلن اطلاع نداده بودند، به عنوان سخنران افتتاح کننده جلسه شرکت خواهد کرد، که پرستو فروهر هم انصراف دادند و اعتراض کردند. میخواستم لطف کنید و در این باره برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، من تا این خبر رو خوندم اول به شدت متاسف شدم از کاری که اون مجمع بین المللی حقوق بشر کرده، و به خودم گفتم اگر این شیوه ها بخواد ادامه پیدا بکنه، اعتبار تمام اینجور مجامع در جهان از بین میره، و در این صورت هست که ما دیگه به قول اخوان سالس، من نمیدونم به کدامین شب تیر بیاویزم قبای زنده خود را. ما حالا سال هاست که از عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، همه اینا هست که خب معمولا سال هاست که ما اعتباط داریم، نامه ها و گزارش ها دریافت میشه، میبینیم خب خیلی ها از زندان های کشورهای مختلف به خاطر این فعالیت ها آزاد میشن و خیلی ها از شکنجه رها میشن و جلوی دستگیری خیلی ها گرفته میشه. نقض حقوق بشر در پاری از کشورها به رخ جهانیان کشیده میشه و اون کشورها زیر فشار قرار میگیرند. و اگر این سازمان ها بخوان از این خطاهای بزرگ و فاحش بکنن، در درجه اول متاسف این سازمان ها هستن و توصیه‌ام به همه عزیزان هموطنی که زن و مرد، خانم‌ها و آقایونی که فعال سیاسی هستند در پهنه‌های مختلف مورد توجه اینجور مجامع قرار می‌گیرند، جایزه دریافت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم که دو بار بهش فکر کنند. یعنی وقتی که از یه جایی بهشون جایزه داده میشه، برن رزومه اون سازمان رو بخونن و ببینن که اینا گذشتهشون چیه و دنبال چه مسائلی هستن.
بله.
من همین رو به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ برای مجمع تلقی میکنم. چگونه ممکنه نه حتی ایشون رو به عنوان یکی از پنلیستا، بلکه به عنوان افتتاح کننده اون جلسه میذاره. وقتی من اینو نگاه میکنم میگم چطور میتونم شما رو به عنوان مجمع بین المللی حقوق بشر بدونم؟ این چه حقوق بشریه؟ شما سوم نقض 100% حقوق بشر رو میرید اونجا. این آدم در مصاحبهش با ایشپیگل مشخصا نه فقط از پدرش، حتی از پدر بزرگش هم دفاع میکنه. ولی سالیانی من انتظار داشتم، البته سکوت بود، ولی معمولا توجه به کارهایی که این جوان میکنه نمیکردم، ولی در این حال انتظار داشتم که یک روز شهامت پیدا بکنه خیلی سریع از جنایاتی که پدر و پدر بزرگش مرتکب شدن انتقاد صادقانه بکنه، به خاطر این که در 18 سالگی از ایران بیرون اومده و شخصا هیچ دستی در جنایاتی که اون پدر و پسر کرده بودن نداشته. شانس بسیار بالایی داشت که با این نوع انتقاد بتونه از گناهانی که ژنتیک بهش رسیده مبرا باشه. اما
البته با پول همون جنایت ها و خیانت ها زندگی میکنه.
همینه میخواستم عرض کنم، یکی چیمه که پنهان کردن اون میلیارد ها دلار ثروت سرقت شده از ایران رو که به وسیله پدرش منتقل شده بود، اونها رو همچنان پنهان نگه داشته و تا حالا یک پنی از اون رو صرف نه فقط داخل ایران که هیچ، در خارج از ایران هم حتی به یکی از هموطنان و همباورهاش خرج نکرده، بلکه همیشه از دیگران پول گرفته، چند میلیون از عربستان، چند میلیون از فلان شیخ نشین یا از آمریکا، این پولها رو بگیره و در این حال هم به همون سرمایه گذاری هایی که شده ادامه بده و معلوم نیست که این ثروت ها افشا خواهد شد.
بله.